Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya ve'l murselin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya rabbel alamin. Allahumme ağfir lana ve li validina ve li emvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. کتاب نزهت النظر شرح نخبت الفکر اثر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله تولد 773 هجری وفات 852 هجری رسیدیم به جلسه 24. ابن حجر رحمه الله در مورد حدیث مردود و اقسام آن بحث رو آغاز میکنه و میگه که ثم المردود و موجب الرد اما ان یکون لسقط من اسناد او طعن فی راو على اختلاف وجوه الطعن اعم من ان یکون لامر یرجع الى دیانت الراوی او الى ضبطه. میگه سپس مردود، یعنی ابتداعا ما خوندیم حدیث متواتر داریم و حدیث آحاد. حدیث متواتر که دیگه گفتیم بحثی پیرامون سند آن کرده نمیشه، همشون صحیحه. میرسیم به آحاد. آحاد به دو دسته تقسیم کردیم، مقبول و مردود. خب در مورد مقبول خوندیم احادیث احادی که مقبوله، بس اونجا خوندیم. الان رسیدیم به قسمت مردود از احادیث احاد و اقسام مردود که الان انشاءالله یکی یکی نام میبره. بعد میگه و موجب رد حدیث یا اینه که سقط از اسناد یا طعنه در راویه، یعنی در اسناد ما میبینیم که سختی اتفاق افتاده، یه نفری یا دو نفری ساقط شدند، یا طعنه در راویه بر اختلاف وجوه طعن که انشالله خواهیم خوند. عامتر از این که باشه برای عملی که برمیگرده به دیانت راوی یا به ضبط آن، یعنی همه اینها در بر میگیره. فسخت و اما ان یکون من مباد السند من تصرف مصنف او من آخره ای الاسناد بعد التابعی او غیر ذلك. میگه سخت حالاتی داره، یا از ابتدای سند سخت اتفاق میفته که از تصرف مصنفه، یا از آخر آن یعنی اسناد بعد از تابعی یا غیر اینها، یعنی در وسط، سخت در وسط باشه. خب حالا طبق این تقسیم بندی میاد انواع احادیث مردود رو بیان میکنه. خب پس قسمت اول چی شد؟ سخت گفت که از ابتدای سند باشه، از طرف مصنف. و یک سخت داریم که از انتهای سند باشه، منظور از قسمت تابعی باشه، از طرف تابعی. و یا اینکه غیر اینها باشه، این از وسط باشه. خب حالا اگر از ابتدای سند باشه، یعنی از طرف مصنف باشه، مصنف بیاد شیخ خودش را حسب بکنه، به این حدیث میگیم معلق. الان حالا بحث در مورد معلقه. خب بعد یکی یکی میاد، حدیث معادل میاد، منقطع میاد، مرسل میاد و توضیحات انشاءالله یکی یکی خواهیم خوان. خب از الان بحث در مورد معلق شد، چون که سقط از ابتدای سند طرف مصنفه. ميجا فالأول والمعلق سواء كان ساقط واحدا أم أكثر. أولي معلقه، فرقی نداره که آن شخصی که ساقطه یه نفر باشه یا بیشتر باشه. پس هرگاه مصنفی شیخ خودش را انداخت، این میشه معلق، این میشه معلق. حالا ممکنه شیخ خودش که انداخت شیخ شیخش را هم بندازه، شیخ شیخ شیخش هم بندازه، کار نداره، همه اینا بهش معلق میگیم، ولی شیخش رو باید بندازه، این شرطه. یعنی معلق زمانی میگیم که اون مصنف شیخ خودش را بندازه، مثلا امام بخاری شیخ خودش را بندازه، این میشه معلق. و حالا اگر این ادامه داشته باشه، هم شیخش بندازه، هم شیخ شیخش، هم شیخ شیخ شیخش، یا چهار نفر شیخ 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 شیخش بندازه، ممکنه مثلا امام شافعی بگه قال ابن عمر، امام بخاری چی گفت؟ گفت قال ابن عمر، یعنی شیخ خودش انداخت، شیخ شیخش چندین نفر رو انداخت، گفت قال ابن عمر، خب این میشه معلق. و پس این دقت بکنید که تا شیخ خودش را نندازه دیگه معلق به اون نمیگیم، معلق اینه که شیخش را بندازه اون مصنف. خب حالا اگر همراه شیخش یه نفر دیگر، یعنی شیخ شیخش یا بیشتر انداخت، اون باز هم معلق گفته میشه. ولی اگر شیخش را نندازه، شیخ شیخش بندازه و بقیه تا به آخر، البته شیخ شیخش را بندازه حالتی داره که حالا میخونیم، ولی در کل شیخش را بندازه نندازه، ولی شیخ شیخش را بندازه که از اون نشنیده بگیم بهتره، چون اگر شنیده باشه حالا حکمش میخونیم توضیح داره. پس شیخش را نندازه ولی شیخ شیخش را بندازه که از اون نشنیده تا به آخر، این دیگه معلق بون گفته نمیشه. خب بعد میگه و بینه و بین المعدل الاتی ذکره عموم و خصوص من وجه، بین معلق و بین معدلی که ذکرش میاد عموم و خصوص من وجه وجود داره. معدل که حالا انشالله یک جمله در مورد اون میگه، چون که ساده است، سخت نیست، میگه که معادل اینه که دو نفر پشت سر هم ساقط شده باشن، هرگاه سختی اتفاق افتاده باشه دو نفر پشت سر هم، اما اگر دو نفر باشه ولی پشت سر هم نباشه معادل به اون نمیگیم، منقطع به اون میگیم. حالا اگر در اول سند بود که معلق گفتیم اون معلق میشه. خلاصه این که معادل اینه که دو نفر یا بیشتر پشت سر هم انداخته بشن، مثلا زید عمر پشت سر هم بندازیم، یا زید عمر بکر پشت سر هم بندازیم. پس دو نفر یا بیشتر پشت سر هم انداخته بشن به اون گفته میشه معادل. خب حالا میگه بین معلق و بین معادلی که ذکرش میاد و توضیح هم دادیم الان، عموم خصوص منوج وجود داره. خب عموم خصوص منوج اینه که از یک جهت اجتماع دارن و یک جهت افتراق دارن، این میشه عموم خصوص منوج. مثل دو تا دایره در نظر بگیریم که یک قسمت از دایره، از یک قسمت از این دو تا دایره در هم فرو برن. خب اون قسمتی که در هم فرو رفتن، اون قسمت مشترک مال هر دو دایره است، و پس اینجا مشترک اجتماع بینشون حاصل شد، و اون دو قسمت دیگرشون جداست، از هم دیگر جدا هستند. پس یعنی عموم خصوص منوج شبیه به اینه که دو تا دایره ای که در هم فرو رفته باشن، میگیم عموم خصوص منواج اینه که اجتماع از یک جهت داشته باشند و افتراق از جهت دیگر، اما عموم خصوص مطلق مانند دو تا دایره ای که یه دایره بزرگه و یک دایره کوچک داخل دایره بزرگه، یعنی اون دایره بزرگ دایره کوچک رو در خودش جای داده. این عموم خصوص مطلقه، یعنی اون عام داریم و یک خاص داریم، اون خاص داخل عامه، این میشه عموم خصوص مطلق. پس بین معلق و معدل عموم خصوص من وجه وجود داره، یعنی در بعض جاها اجتماع دارن و بعض جاها افتراق دارن. خب میگه فمن حیث تعریف المعدل بانه سقط منه سقط منه اثنان فصاعدان یجتمع مع بعض الصور المعلقه، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أهم من ذلك. میگه از حیث تعریف معدل که بگیم که به این که ساقط شده باشه از آن سند دو نفر یا بیشتر پشت سر هم، اینجا جمع میشه معلق با معدل در بعضی از صورتها، یا جمع میشه معدل با بعضی از صورتهای معلق. مثلا چونکه معلق گفتیم، امام بخاری مثلا شیخش رو نمیگه، مثلا شیخش حمیدیه، حمیدی هم از امام مالک مثلا روایت کرده، امام مالک از نافع. خب حالا امام بخاری حمیدی رو میندازه، شیخشه، حمیدی از امام مالک مثلا، امام مالک رو هم امام بخاری میندازه، امام مالک از نافع، نافع رو هم میندازه، امام بخاری میگه چی؟ عن عمر، یا قال عمر، ابن عمر ببخشید، میگه قال ابن عمر. خب الان که امام بخاری گفته قال ابن عمر، حمیدی رو انداخته که شیخشه و امام مالک شیخ شیخشه و نافع شیخ شیخ شیخش. خب پس به این معلق میگیم چون که شیخش رو انداخت، معلق میگیم. خب به این معدل هم میگیم. چرا؟ چون که سه نفر پشت سر هم انداخته شدن و گفتیم که معلق معدل اینه که دو نفر یا بیشتر پشت سر هم انداخته بشن. پس الان دیدیم که در اینجا با هم دیگر جمع شدن. خب بعد میگه و من حیث تقیید المعلق، و از حیث تقیید معلق، قید کردن معلق به این که از تصرف مصنف از ابتدای سند جدایی بین اینها، چون که آن عامتر از معدل. خب چون که گفتیم معلق اینه که شیخ خودش رو بندازه مصنف. خب پس الان امام بخاری فقط حمیدی رو شیخ خودش رو بندازه و بگه، امام بخاری بگه قال مالکون، شیخش رو فقط انداخت، قال مالکون عن نافع ابن عمر مثلا. خب پس اینجا معدل به اون گفته نمیشه، فقط معلق گفته میشه، چون که یه نفر بیشتر ساخت نشده. خب پس اینجا از هم دیگر جدا شدن، معدل بود ولی معلق نبود، ببخشید معلق بود ولی معدل نبود. پس همونطوری گفتیم عموم خصوص منواج اینه که در بعض جاها جمع میشن با هم و بعض جاها جدا میشن از هم. خب بعد میگه و من صور المعلقه ان يحذف جميع السند و يقال مثلا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. این هم از صورت های معلقه که حذف کرده بشه تمام سند و گفته بشه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. پس من بخاری کل سند رو حذف بکنه بگه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، این الان باز میشه معلق. چرا؟ چون که شیخ خودش رو انداخت و این استمرار پیدا کرد. تا آخر سند. و منه ان يحذف الا الصحابيه الا الصحابي او الا التابعي والصحابي معا. باز از سور معلقه که حس کرده بشه مگر صحابی، یعنی امام بخاری مثلا بگه قال ابن عمر، الان شیخش و بقیه رو حس کرد، امام بخاری گفت قال ابن عمر، یا نه شیخ خودش رو حس بکنه تابعی بیاره و صحابی بیاره، امام بخاری بگه قال نافع عن ابن عمر، نافع که تابعیه. خب باز معلقه، چرا؟ چون که امام بخاری در همه اینها شیخ خودش را انداخت و این انداختن هم استمرار پیدا کرد. پس گفتیم معلق اینه که مصنف شیخ خودش را بندازه، حالا اگر امراهان چندین نفر هم انداخت باز معلق میشه. خب پس اینا همش از صورتهای معلقه. و منه ان یحذف من حدثه و یضیفه الى من هو فوقه، و از آن این که حس بکنه کسی که به او حدیث گفته و مضاف بکنه آن را به کسی که بالاتر از اوست. امام بخاری حمیدی را که شیخش حس میکنه و از بالاتر از او که امام مالک باشه روایت میکنه، میگه قال مالکم. خب این هم معلق شد. فان کان من فوقه شیخا لذلك المصنف فقد اختلف فیه. حالا اینجا دقت بکنید، اگر کسی که بالاتر از شیخشه رو، بس اگر کسی که بالاتر از شیخشه شیخ مصنف هم هست، حالا اختلاف وجود داره در مورد آن، هل یسمى تعلیقا اولا، یعنی آیا تعلیق نامگذاری میشه یا نه. مثلا امام بخاری حمیدی رو که شیخش حس بکنه بعد از مالک روایت بکنه، میگه قال مالک. خب حالا مثلا میگیم فرضاً که امام بخاری از امام مالک هم شنیده، از امام مالک هم بعضی از احادیث شنیده، دقت کردیم؟ پس الان امام بخاری هم از حمیدی، هم حمیدی شیخشه هم امام مالک شیخشه، هر دو نفر، یعنی از هر دو نفر قبلا احادیثی رو شنیده، قبلا احادیثی شنیده. خب حالا این روایتی که الان داریم از حمیدی، حمیدی شیخشه، حمیدی رو حس میکنه از امام، میگه قال مالک، قال مالک. خب اینجا آیا تعلیق گفته میشه یا نه؟ میگه و صحیح و فی هذا التفصیل، و صحیح در این مسئله تفصیل وجود داره. فان عرف بالنص او الاستقراء ان فاعل ذلك مدلس قضی به و الا فتعلیق. میگه اگر فهمیده بشه به نص، یعنی نص صریح و آشکار باشه، یا با استقراء، یعنی ما تحقیق کردیم، جستجو کردیم، این که انجام دهنده این کار مدلس، حکم کرده میشه به تدلیس، و اگر نه حکم کرده میشه به تعلیق. حالا نگاه میکنیم که این امام بخاری که مصنفه مدلس هست یا نه. اگر مدلسه حکم میکنیم که اینجا تدلیس رخ داده، و اگر مدلس نبود میگیم این تعلیق شیخ خودش را حمیدی حس کرده، از شیخ شیخش روایت کرده، و الا حکم میکنیم به تدلیس. چرا؟ چون که تدلیس همونطور که انشاءالله خواهد آمد و قبلا هم خوندیم، اینه که راوی میاد از شیخش را حس میکنه، از شیخ شیخش روایت میکنه که قبلا از وی حدیث شنیده، قبلا از وی حدیث شنیده. خب پس این مسئله حکم خاص خودش رو داشت. خب بعد میگه آره در مورد تدریس هم انشاءالله در باب خودش خواهیم خواند. و انما ذکر التعلیق فی قسم المردود للجهل بحال المحذوف. میگه تعلیق ذکر شده در قسم مردود، چرا؟ به خاطر نامعلوم جهل به حال محذوف، یعنی اون کسی که حذف شده ما نمیدونیم حالش چیه، ثقه است نیست. وقتی که امام بخاری میگه قال مالک، میدونیم که امام مالک شیخش نیست، پس مشخصه یه نفر رو حذف کرده، اما اون کسی که حذف شده ما نمیدونیم الان کیه، ما نمیدونیم کیه. وقتی نمیدونیم کیه، خب احتمال داره اون شخص ضعیف باشه در اصل. پس از این جهت تعلیق در اصل جزء مردوده. و قد يحكم بصحته ان عرف بان يجيء مسمى من وجه آخر. میگه چه بسا حکم کرده میشه به صحت تعلیق اگر فهمیده شد به این که نام برده بشه در از وجه دیگر، از طریق دیگر. خب حالا از این طریق مثلا امام بخاری، ما یک روایتی داریم امام بخاری گفت قال مالک، بعد میبینیم در جای دیگر امام بخاری میگه حدثنا حمیدی قال مالکون. پس چون که از وجه دیگر اومد که اون شخصی که امام بخاری در اونجا نامش رو نبرد اومده در اینجا حمیدیه، خب این دیگه حکم کرده میشه، نگاه میکنین حمیدی چیکار است. خب میبینی که ثقه است، پس حکم میشه به صحت. و اگر مثلا ضعیف بود اون شخص، حکم میکنیم به ضعف. چرا؟ چون درسته اینجا اومد امام بخاری گفت قال مالک، اما در جای دیگر گفته حدثنی حمیدیون مثلا الحمیدیو عن مالکن مثلا. این همش مثال مثلا میگیم فرزنه. خب یعنی در واقع یعنی تو بخاری باشه جای دیگه باشه منظورمون نیست، منظورمون مثاله. یعنی یه وقتی کسی گیر نده به ما بگه که نه این چیزی که شما گفتی الان من تو بخاری صحیح بخاری گشتم ندیدم، مثلا مثال دارم میزنم. فإن قال جميع من احذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام والجمهور لا يقبله حتى يسمى. خب حالا بحث دیگر، میگه که اگر گفت تمام کسانی که حس میکنم آنها را ثقه هستند، مثلا من میگم هر کسی که من حس کردم ثقه است، نزد من ثقه است، شیخم را حس کردم، مثلا 100 تا شیخ دارم، خب در میان شیوخ 100 نفر، خب معلوم نیست، ما که نمیفهمیم که این 100 نفر چگونه هستن. حالا من به شما میگم من 100 تا شیخ که دارم و هر وقت که من کسی رو حس کردم بدونید که ثقه است، آیا این حرف قبول میکنیم یا نه؟ میگه جاءت میاد مسئله تعدیل بر ابهام. تعدیل بر ابهام یعنی چون که الان ابهام وجود داره، ما نمیفهمیم که نمیشناسیم کیه، فقط خود طرف میفهمه. خب حالا تعدیل داره میکنه، میگه که ثقه هستن اینها ولی نام نمیبره، پس آنها را ثقه دانست تعدیلشون کرد بر ابهام، یعنی نزد ما مبهمه. پس این میشه مسئله تعدیل بر ابهام. اگر جایی گفتن تعدیل بر ابهام، منظور همینه. خب حالا مسئله تعدیل بر ابهام حکمش چیه؟ میگه جمهور بر اینن که قبول کردن نمیشه تا اینکه نام ببره، قبول کردن نمیشه تا اینکه نام ببره. چون که ممکنه نزد اون شخص سقه باشه، اما بعد نزد کسان دیگر میبینیم که سقه نیست. و خیلی ما میبینیم چنینه. مثلا فلانی احمد بن حنبل میگه سقه است، مثلا ابو حاتم میگه ضعیفه، بعضی هستن مختلفی هن، بعضی سقه میدونن اونو، بعضی ضعیف میدونن. خب حالا طرف بیاد بگه که به من حدیث گفت کسی که او ثقه است، خب تو میگی ثقه است، نام ببر کیه؟ ممکنه که تو نام ببری، ما بریم تحقیق بکنیم ثقه نباشه و ضعیف باشه و ضعفش در اون جایی باشه که تو از اون خبر نداری. اینا تو زندگی روزمره هم میبینیم. مثلا من به شما میگم که من یه خبری بهتون میدم که از مصدر موثق، یا یه نفری بهم گفت که من اطمینان دارم به اون. خب بعد طرف مقابل بهم میگه که خب تو نام ببر کیه؟ من بهش میگم که من مطمئنم از اون شخص، خیالتون راحت باشه. طرف مقابل میگه خب شما نام ببر کیه؟ خب بعد من نام میبرم. بعد میگه این که فلانی فلان جا فلان کار انجام داد، همه مردم اون شهر همه میدونن. بعد من میگم ای پس من فکر میکردم که مثلا آدم خوبیه، ولی چطوره از من؟ درسته من ظاهرش رو دیدم ثقه است، خوبه، مورد اطمینانه، اما از بعض چیزها غافلم. خب یعنی منظور چنین چیزهای اتفاق میفته. خب به خاطر همین کسی بگه که به من حدیثی گفت کسی که من به اطمینان دارم، حدثنی از ثقته، ثقه به من حدیثی گفت، خب نزد جمهور قبول نیست. خب حالا یه چیز هست که بگم، اون اینه که اگر خب حالا این لفظ بیشتر مثلا امام شافعی خیلی استفاده میکنه، میگه حدثنی از ثقته، امام شافعی میگه. حالا علما میگن اگر مثل امام شافعی که خودش مجتهد مطلقه و مقلدینی داره، این چیزی که امام میگه، امام شافعی میگه حدثنی از ثقه، نزد ما شوافع که مقلدینش هستیم این حجته، نزد ما حجته و قبوله. چرا؟ چون که ما مقلده این مجتهد مطلق هستیم، پس نزد مقلدینش قبوله. مثلا بعد حدیث بگه مشکل دیگری نداشته باشه، گفتن حدثنی از ثقه ضرری به حدیث نمیرسانه نزد مقلدینش. اما غیر مقلدین او نه، میگن ای امام شافعی شما اون ثقه ای که تو داری میگی نام ببر، بعد ما حکم میکنیم. اگر نگاه میکنیم چی کار است، اگر ثقه بود که ما حکم میکنیم بقیه شروط صحت وجود داره میگیم صحیحه، و اگر احتمال داره ثقه نباشه پس حکم میکنیم به ضعف آن. شاید نزد تو ثقه باشه، نزد ما ثقه نباشه. پس این هم مهمه، یعنی که علما گفتن. بعدش هم حالا امام شافعی رحمه الله که میگه حدثنا الثقه، خب شیخ امام شافعی رحمه الله در اینجا که میگه حدثنا الثقه، اون ثقه کیه؟ ابراهیم ابن محمد ابن ابی یحیای اسلمیه. خب این ابراهیم خب بعضیا اونو ضعیف میدونن، بعضیا اونو ضعیف میدونن. پس وقتی امام شافعی میگه حدثنی از ثقه، منظور ابراهیم محمد ابن ابی یحیی اسلمیه، علما میگن، و خب نزد امام شافعی میگه ثقه است، اما بعضیا نزدشون ضعیفه این شخص. خب پس نزد مقلدینش حجت، اما حجت نمیشه به غیر مقلدینش. خب بعد میگه لکن قال ابن الصلاح، هنا میگه اما ابن الصلاح در اینجا گفته ان وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما اتى فيه بالجزم دل على انه ثبت اسناده عنده. میگه خب بعد میگه و انما حذف لغرض من الاغراض و ما اتى فيه بغير الجزم ففيه مقال وقد اودحت امثله ذلك في النكت على ابن الصلاح. خب ابن حجر رحمه الله میگه اما ابن الصلاح رحمه الله در اینجا گفته، چون که گفتیم معلق جزء ضعیفه دیگه، معلق جزء ضعیفه، حالا میگه ابن الصلاح در اینجا گفته اگر واقع بشه حذف در کتابی که در کتابی مانند کتاب امام بخاری که امام بخاری ملتزم صحت حدیث در صحیح خودش، خب بعد معلق بیاره، خب مانند اون قبلی میشه که گفتیم اخبارین از ثقه میشه دیگه، تعدیل بر ابهام میشه، چون که امام بخاری مثلا شیخ خودش رو حس میکنه، میگه قال مالک مثلا، قال ابن عمر، خب اینهایی که حس کرده امام بخاری اونا کیان؟ خب امام بخاری میگه خب نزد من اینا ثقه ان، خب ممکن نزد تو ثقه باشن، نزد دیگری ثقه نباشن، همونطوری که اونجا اعتراض گرفتیم بر امام شافعی دیگه. خب حالا معلقاتی که در، چون در بخاری صحیح بخاری معلقات زیاد وجود داره دیگه، خب حالا میگه معلقاتی که در صحیح بخاریه فرق میکنه، آنهایی که با صيغه جزم دلالت میده بر این که اسناد آن نزد امام بخاری صحیحه، نزد امام بخاری صحیحه که به صيغه جزم آورده، قال حدث، قال آمده مثلا، مثلا قال مالکون یا ذکر ابن عمر مثلا، اما به صيغه، پس اینجا با صيغه جزم آمده باشه اسنادش ثابت نزد امام بخاری، یعنی صحیحه و حس کرده برای غرضی از اغراض، مثلا به خاطر اختصار سند حس کرده، اما آنچه که به غیر جزم آورده حالا در آن مقاله بحث در موردش هست، صحبت هایی هست در موردش، صیغه جزم نباشه، مثل بگه قیل به مجهول، بگه ذکر به مجهول، قیل گفته شد، ذکر گفته شد، ذکر کرده شد. و بعد میگه همه اینها را من واضح کردم، امثله آن را در نکت بر ابن صلاح. امام ابن حجر عسقلانی رحمه الله بر کتاب مقدمه ابن صلاح نکتی داره، میگه در اونجا ذکر کردم و توضیح دادم. بعدش ابن حجر رحمه الله کتابی داره به نام تغلیق و تعلیق، تغلیق و تعلیق، یعنی معلقات را قفل میکنه، یعنی اونها را همشون دنبال گشته و براشون اون سندی که امام بخاری نیاورده رو، سنداش رو تکمیل کرده، یعنی از طریقهای دیگر اومده متصلشون کرده، چون که امام بخاری خب اکثرا به خاطر اختصار سند رو نیاورده، معلقات چنینن دیگه، بدون سند ذکر کرده یا نصف سند رو آورده، مثلا میگه قال ابن عمر، قال حسن البصری، خب امام بخاری در کتابش میگه. ابن حجر رحمه الله آمده اون اسنادی که امام بخاری رحمه الله جهت اختصار نیاورده رو رفته در اونجا آورده و همش نگاه کرده، سندها متصلند. و در اونجا، یعنی در کتاب تغلیق و تعلیق، که ذکر کرده 1341 تعلیق در بخاری رو ذکر کرده. پس معلقاتی که در صحیح بخاری وجود داره 1341. خب حالا اینها دقت بکنیم، اکثرشون وصلا در خود صحیح بخاری، یعنی مثلا در اینجا امام بخاری معلق آورد، اما میبینیم مثلا اینجا در باب وضوع، مثلا بعد میبینیم در باب مثلا جهاد، در اونجا همین حدیث رو آورده به صورت چی؟ متصل. پس اکثر این تعلیقاتی که در صحیح بخاری وجود داره در خود صحیح بخاری متصل روایت شده. و اونایی که هم در بخاری، در خود صحیح بخاری متصل نشده تعلیقات، ابن حجر رحمه الله اونا رو سندش رو متصل کرده. و خلاصه این که اونایی که با صیغه جزم اومده صحیحه، اونایی که با صیغه تمرید امام بخاری آورده باز اکثرشون یا صحیحه یا حسنه، و بعضی هم که به صیغه تمرید آورده، خود امام بخاری هم که آورده که دلالت بر ضعف میده آورده خود امام بخاری به خاطر همین، ولی اونا قلیله، اما به خاطر نکته هاشه که آورده شده. خب و اینا هم دیگه در تراجمه، در اصول کتاب نیست. خب این بحث هم به پایان میرسه. در اینجا میرسیم به بحث دیگری که ابن حجر رحمه الله پیش میکشه، وان حدیث مرسله. انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خوان. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.